اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در سحرگاه خانه پدری که خبر داشتم ز در به دری، نفسم عطر یاس و شبو داشت در دل آفتاب سر به سری. چون زمستان به خانه می آمد دل به سودای منظر سحری، روی برف سپید عکس دلی مانده از روزهای بی خبری. دل من تنگ روزهای خوشم، مادرم رفت و ماند چشم تری. خانه ام کو، درخت سرو چه شد، هست از حوض و ماهیم اثری. دور از قله دماوندم کولی دل شکسته سفری. برف اینک نشسته بر سر من، برف اینک نشسته بر سر من. خستم از نگاه جن و پری. عیزا نوریزاد، 26 فوریه جمعه و 8 اسفند ماه، به شما سلام. حضورتون عرض کنم که امروز یه مهمان عزیز دارم که حالا سلام بهش خواهم کرد و خواهد اومد. این مهمانان عزیز، خوشحالم از این که حضورشون بر قنای برنامه افسوده و شما رو راضی کرد. یعنی من تمام این ایمیل هایی که دارم، فردای برنامه که با دکتر آجودانی دارم، برنامه که با دکتر کاظم کردوانی دارم، برنامه هایی که دوستان و یارانی هستند که دکتر صدیق یزدی و شخصیت هایی که من بهشون علاقه دارم، هوشنگ کردستانی، بچه های جبهه ملی، واکنش رو بلافاصله روز بعد میبینم و این برام خیلی دلپذیره که خلاصه یه همچی صحنه ها رو ببینم. دیروز در ارمنستان ارتش کودتایی کرد. حالا دوستی داریم در اونجا بود، یروان بود و لحظه به لحظه برای من گزارش میکرد. حالا بعدا خواهش خواهم کرد که پومن عزیز تصاویری رو برای شما بگذاره که ملاحظه کنه. شاید هم اگر نرسیدم به برنامه فردا، در برنامه شما ایران فردا ازش یاد بکنم. حداقل اینم یه پیام دیگه، دوست بیننده خبرنگار سیار ما شده و برامون این رو فرستاد. هر روز که از کامنت جناب آقای دکتر عطالله مهاجرانی درباره قاتلی به نام انیس نقاش میگذره، موج انتقاد و فشار زیادتر میشه و کسانی به من میگن آقای دکتر مهاجرانی مطابق قانون بریتانیا از یک تروریست حمایت کرده و تجلیل کرده. مطابق قانون بریتانیا این کار جرمه و ایشون حق شهروندیشو باید از دست بده. من نمیخوام، به من ربطی نداره، من مسئول کار حقوق بشر نیستم یا در این زمینه. من یک روزنامه نگارم و تلویزیونی دارم که از طریق اون حرفامو میزنم و ابایی هم ندارم. ولی آقای دکتر مهاجرانی به ملت ایران توهین کرد و در این مورد، این توهین بزرگشون باید پوزش خواهی بود. همینجوری نمیشه آدم بیاد از انیس نقاش قاتل، حداقلش این یک پیرزن فرانسوی و و یک پلیس رو کشته و یک پلیس تا آخر عمر علیل کرد و ایشون از او به عنوان یک شخصیت برجسته، یک مفسر بزرگ بخونید دیگه، نگاه کنید چی گفته راجبش، که من همینجوری حیرت زدم چجوری میتونه آدم برای همچی عالم آدمی از خداوند رحمت واسعه بخواد، چجوری ممکنه از یک قاتل. شما از مرحوم شریعت مداری اسمش رو میگی رحمت واسعه، از آدمای برجسته که تو وطنمون از دست دادیم. همین چند روز پیش ایرج کابولی رو از دست دادیم. درباره این شخصیت با میهمانم میخوام صحبت کنیم. آیا میدونیم او کی بود؟ آیا در تجدیدش جناب آقای دکتر عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد یک کامنت کوچولو نوشتن؟ آیا آقای مهاجرانی از قبیله انیس نقاشن یا اونطور که خودشون میخوان وانمود کنن از طایفه کابولی ها؟ بگذارید از مهمان عزیزم دکتر کاظم کدوانی ضمن سلام از او بخواهم که ایرج رو به ما معرفی کنه.
سلام حضور شما، سلام حضور بینندگان عزیز و هم وطنان عزیز ما. این موردی که شما اشاره کردید آقای دکتر نوری‌زاده واقعیت داره، یعنی اصلا آقای مهاجرانی از تبار کسی مثل ایرج کابولی نبود و نیست.
بله
راجعه میکنی اون داستان دیگه است و امروز هم این چیزایی که به دروغ های گفته راجع به کانون.
بله
من
دلم میخواد شما جواب بدید
برنامه شما، یعنی در نبود هوشنگ گلشیری.
بله
موضوعهایی رو به گلشیری منسوب میکنه که اصلا واقعا حالا مرغ پخته که خندش میگیره هیچ، و واقعا بزرگترین توهینه به هوشنگ گلشیری. ولی برجت من یک روز میام و
پرسید چرا جرأت نکردی موقعی که گلشیری بود اینا رو بگی؟
برای خود من، ببینید من خودم در ارتباط با مسئله کانون، من گلشیری علی اشرف درویشیان اینا سرکار داشتیم با مهاجرانی.
بله درسته.
چه میکنید؟ بله. مطلقا اینی که مثلا توییت میکنه، توی توییتر مینویسه که نمیدونم بله. گلشیری اومد پیش من گفت که ما میخواستیم بسم تعالی را بالای نمیدونم اعلامیه کانون بیاوریم، موفق نشدیم. اصلا واقعا ببخشید من از این واژه ولی واقعا جزء واقعا کرندیات، خیلی عذر میخوام من از این واژه، یعنی اولا هیچگاه گلشیری تنهایی با مهاجرانی ملاقات نکرده.
درسته.
همیشه من و درویشیان اینا بودیم و اصلا میدونیم داستان چیه. هیچگاه چنین چیزی اصلا نه در مخیله گلشیری بود نه اصلا در مورد کانون نویسندگان صادره. اون ماجرای به نام خداوند جان و خرد که در چند اعلامیه کانون آمد که من همون موقع دبیر کانون بودم، کاملا میتونم توضیح بدم چرا. خیلی هم روشن. اصلا هیچ ربطی به مهاجرانی و امثال مهاجرانی نداره.
خب بگید توضیحشو بدید. توضیحش همین الان بدید.
ببینید ما در دورانی که حالا در دورانی که در واقع عزیزامون رو از دست دادیم، یعنی محمد مختاری و جعفر پوینده، اون موقع نیازی اگر خاطرتون باشه پرونده رو بردن در دادگاه ارتش، این پرونده قتل زنجیری رو، و دادن دست نیازی، و نیازی در واقع این پرونده رو اداره میکرد. نیازی یک جا آمد اعلام کرد که این قاتل ها اعلام کردن که این دو نفر در یک جلسه کانون در زمانی که استراحت میکردن سب به ائمه کردن و به پیغمبر در واقع توهین کرد، که اصلا ماهی که جعفر و محمد رو میشناختیم اصلا آدم های بسیار شریفی بودن و اصلا اهل چنین کارهایی نبودن. محمد و جعفر دین باور نبودند، آدم های غیر دینی بودند، ولی بسیار احترام میگذاشتن به نظر مردم و عقیده های مردم. اصلا چنین چیزی
همه ما این بودیم، دقیقاً همه ما تربیتمون این بود. بله
دقیقاً. نیازی موقع که نیکو گفت در واقع اصلا ما برای اینکه این بلا رو از سر کانون و این بچه ها دور بکنیم، در واقع رفیقمون فریبرز رئیس‌دانا آمد به من گفت که آقای کدیور، آقای دکتر کدیور که در خارج، این چیزی بود که پیغامی که داد، گفته واقعا همچین چیزی درسته. اینا میخواستن به صلاح میبینن که اصلا بر جد. یه جلسه اتفاقا برای تنها باری هم بود که در منظر خانم عبادی این جلسه به صلاح جمع مشورتی برگزار شد. اونجا همه گفتیم همه ما شهادت میدیم چنین چیزی اصلا وجود نداره. این رو رئیس‌دانا بخصوص اصرار داشت. در نتیجه ما به نام خداوند جان و خرد که تازه یه شعریست که خیلی سکولاریزه است،
بله بله،
و مال فردوسیه، برای دور کردن این وجه در واقع در اون وضعیت، این وجه تو به اصطلاح تهمت بیدینی و که به کانون و به در واقع این بچه ها زده شد، این رو خواستیم رفع بکنیم. پیز اصلی که اصلا این بود، اصلا دلیل اصلیش این بود.
به عبارت دیگه شما خواستید با یه عبارت کشتن بقیه رو متوقف کنید. به عبارت دیگه
واقعا واقعا چون برای اینکه یه دم اصلا همون موقع توی خارج خیلی علیه ما آدم هایی که اصلا منم علیه ما بعد بیراک گفتن، نمیدونم حرفای زشت زدن. واقعیت اینه که شما میدونید که کسانی که سب عمه میکنن بر اساس قانون جمهوری اسلامی قانون باید بکشنش. یعنی ببینید طبق قانون اساسی، قانون اساسی خیر، طبق قانون فقهی جمهوری اسلامی که عمل میشه، اگر کسی سب عمه بکنه، شخص دیگری میتواند او را بکشد بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ دادگاهی.
دکتر عزیزم ببخشید،
بعد اگر بیاید در دادگاه ثابت بکنه که سبب عمه کرده، چیز میشه، تبرئه میشه. توجه میکنید؟
یعنی من یه نکته رو عزیزم بده خدمتتون بگم در توضیح و توجیه حرف شما. ببینید قبل از کشتن زندیات فروهر و همسرش پروانه، یه روزنامه هایی بود و این سایت هایی بود که این ور اون وقت روزنامه ها بیشتر بود، روزنامه های دو صفحه‌ای چهار صفحه‌ای که وزارت اطلاعات و سپاه اینا میدادن بیرون. یه دفعه شما میدیدی اونجا یه ستون باریک، اخیراً شنیده شد که رهبر حزب سه نفره ملت ایران که در فولکس واگن جا میگیره در مجلسی عصمت فاطمه زهرا رو انکار کرد، و بلافاصله فرداش روزنامه کیهان حسین بازجو برمی‌داشت این خبر رو نقل می‌کرد و می‌نوشت در محافل پشت پرده یا پیدا و پنهان از این چه ستونایی که داشت که بله رئیس حزب دو نفره اون وقت اینو برمی‌داشتن می‌بردن پیش آیت الله خوشبخت یا پیش شوبری یا دیگران توی قم و می‌گفتن آقا اسمم نمی‌بردن، می‌گفتن آقا حکم شرع در مورد فردی که اسمت فاطمه زهرا رو انکار میکنه یا سب نبی و سب ائمه کرده چی؟ میگفتن حکم مرگ. من فتوایی رو که خوشبخت برای مرحوم فروهر و پروانه داده دیدم، اسم نداره، بعدن اینو اسم زیرش گذاشتن، یعنی به او فقط یه حکم کلی گرفتن. کسایی که سب و نبی کردن توهین به فاطمه زهرا و اسمتش رو انکار کرد، اونم حکم داده. و این حرف شما و شما بسیار عاقلانه به نظر من رفتار کردید. این که ما به خدا باور داریم، منتها خدای ما با خدای شما فرق داره، ولی باور داریم و شما جلوی یه عده قتل رو گرفتید.
بله بعد این اخیراً دوباره عطالله ماجرانی توییت کرده که کانون در واقع مخالفه، یه جوری باز کانون ضد نمیدونم دین است و فلان، تمام این بحث ها که یه بلای دیگه سر کانون در بیارم. در نتیجه یعنی این توییت راجب نقاش تنها توییتیشون نیست، تنها شاکاریشون نیست، ایشون شاکاره دیگه هم زیاد کرده. و انیس نقاش ببینید از تروریست قدیمیه، یعنی در ماجرای کارلوس، یعنی در ماجرای گروگانگیری وزیران نفت اوپک پیش از انقلاب، کارلوس در واقع انیس نقاش به قدس کارلوس بوده.
درسته درسته.
و بعد خواسته بختیار بخوش، حالا موفق نشده، حالا شما مورد پلیس فرانسه و اون خانم فرانسوی بی گناه اینا، ولی خواسته بود بکشه، ولی این موفق نشد بار اول. در چه میکنی؟ در نتیجه اون وقت یه آدمی که به اصطلاح خودش رو سعی میکنه در به اصطلاح جرگه نویسندگان و اهل قلم جا بزنه، بیادی از این آدم تروریستی در واقع این در واقع این برنامه‌ای است که چند سال ایشون داره، از اول هم داشت بدون دلیل، که در واقع خودشو نزدیکتر با خامنه‌ای بکنه و از امکانات اون برو چیزایی که حالا زشت در نبود ایشون من زیاد صحبت بکنم،
ولی فایده ای هم نداره دکتر. آقای خامنه‌ای ایشون رو پرت کرده بیرون و فایده ای هم نداره هر کاری هم بکنه، نه برای ریاست جمهوری دعوتش میکنن، نه برای مشاوره، نه برای اینکه آقا مشتبه رو بره بهش ادبیات یاد بده، برای هیچی دعوتش میکنه. بگذاریم بریم سر حرف از انسانهای آزاده بزنیم. دلم میخواد راجب کابولی بیشتر بگیم.
ببینید کابولی، من یه دوستی دیرینه با کابولی دارم.
بله.
بیش از 30 سال حالا چه در موضوع رسم الخط فارسی یا شیوه نگارش فارسی، چه در کانون نویسندگان ایران که با هم دیگه هم در هیئت دبیران موقت بودیم، هم عضو هیئت دبیران بودیم، هم در فعالیت‌های اجتماعی مشترکی که اصلا بیرون از این فضا ما با هم داشتیم با یه دیگه دوستان. کابولی خب یک حالا گذشته از به اصطلاح ثمرهایی که داشت در حوزه زبان فارسی، خودش به شخص بسیار انسان شریفی بود، یعنی یکی از نمادهای انسانیت بود، آدم بسیار خیرخواهی بود، هرگز در تمام این سالها نه من نه هیچ کسی دیگری یک کلام هیچگاه در غیبت کسی از او نشنید، همیشه هم بسیار شاداب و خوش بود. ببینید کابولی دانش آموخته دانشکده معماری بود، یعنی خودش درس معماری بود، ولی از دل مشغولی اصلیش زبان فارسی بود و در واقع یک سالها پیش، شاید 20 سال پیش، انتشارات آگه کتاب وحشناسی و عروض فارسی رو منتشر کرد که متاسفانه الان سخته یعنی پیدا کردن که بتونیم اینجا نشون بدیم، اینجا همراهم ندارم، ولی که در اون خیلی شیبه یعنی یه بحثی داشت که چگونه باید شعر فارسی رو تقطیع کرد، این قطع کردن بخش شعر فارسی رو، بحث بسیار جالبی داشت که کتاب خیلی پرحجمی هم هست. ولی یکی از مهمترین کارهای کابولی این بود که در تابستان 1371 چند مقاله نوشت و بخصوص اگر خاطرتون باشه آقای دکتر نوریزاده، اون روزگار پس از جدایی تاجیکستان از شوروی، یعنی فروپاشی شوروی، جدایی تاجیکستان، تاجیکا علاقه داشتن که دوباره به خط فارسی برگردن.
بله خیلی شدید، من رفتم اونجا
در واقع یعنی میخواستن خط سیریلیک رو کنار بگذارن به خط فارسی برگردن، و اگر در واقع این حکومت به جای رفتن شعار ضد آمریکایی دادن و نمیدونم دنبال به اصطلاح اون کارهایی که همه جا کرده نبود، در واقع بزرگترین موقعیت برای ایران و ایرانی و زبان فارسی بود که دوباره در واقع کمک بکنه این دولت و در واقع دوباره خط فارسی در تاجیکستان، حالا توضیح میدم این خط فارسی یعنی چی، نوش بگیره، رشد بکنه و از خط، چون برای که یکی از مانع های بزرگی که میان ما با به اصطلاح دوستان تاجیکستان، برادران تاجیکستان و میان افغانستان و تاجیکستان هست، یکی از بزرگترین مشکل ها اینه که مردم عزیز تاجیکستان نمیتونن خط بخونن، یعنی خطی که ما در ایران و در افغانستان و در جای دیگه می‌نویسیم اونا نمیتونن این خط رو بخونن و از بزرگترین گنجینه‌های زبان فارسی در واقع محروم موندن. در نتیجه در اون موقع یک فراخوان کابلی منتشر کرد، فراخوان به تاجیکان و فارسی نویسان. در اونجا یه بحث مهمی رو طرح کرد، اونم موضوع بی فاصله نویسی. یعنی ما یه خط رو، آیه نوری‌زاده شما خودتون تو این حوزه هستید و کار کردید، ببینید ما متاسفانه در گذشته کار چندانی راجع به، یعنی گذشته پیش از من شوتیه درس میکنم، کار چندانی راجع به خط فارسی نشده. در دوران، در واقع از دوران یه مقدار کارهایی شده بود، منتها از دوران فرهنگستان اول شروع شد کار کردن در یه نهاد رسمی دولتی راجع به زبان، ولی در اونجا هم راجع به خط فارسی کار نشد. تنها کسی که در اونجا در واقع هوشیار بود استاد فقید، استاد بهمنیار بود.
بله،
زنده یاد بهمنیار یک نطق مفصلی در فرهنگستان کرد و راجع به اهمیت پرداختن به خط فارسی. و اون نطق بهمنیار در مقدمه لغتنامه ده خدا امروز است. ما خط فارسی، در واقع فارسی عربی در حقیقت، که در واقع خط پهلوی رو کنار زد، خط مشکلی هم بود، میگم خط در حقیقت خط عربی فارسی، میگم چون این خط عربی نیست، این خط فنیقی در اصل.
بله درسته.
و حتی جلوتر از فنیقی هم خط نبتیه.
درسته.
و خود خط نبتی هم از خط آرامی گرفته شده.
بله بله.
اصلا برای همینم عرب‌ها خیلی راحت تونستن زبان، یعنی می‌خوندن موقعی که قرآن هم اول به خط، به این خط نوشته شده.
درسته درسته.
یعنی به خط آرامی، مثلا نبتی که از آرامی گرفته شده نوشته شده، و به خط عربی امروز به این مفهوم در واقع اول قرآن نبوده حقیقتش اینه. در نتیجه این خطی که برای یک زبان سامی بسیار مناسب بوده، این زمانی که آمده تو ایران که چون شما خود دو استاد زبان عربی هستی، زبان عربی زبان اشتقاقیه.
بله.
در زبان عربی پایه هر واژه رو صامت هاست. در زبان فارسی صامت ها مصوت ها با هم کار میکنه در
صامت.
بله. درجه میکنی؟
بله.
در زبان عربی چیزی به مفهوم، به معنای، به اون معنایی که ما در فارسی میشناسیم واژه‌های ترکیبی نداریم.
درسته.
خوش رنگ فلان فلان اینا نداریم در زبان عربی. نه. نیست. زبان فارسی یکی از زیباترین، به اصطلاح یکی از مهمترین خصلت‌هاش این است که زبان ترکیبیه. شما میتونید الی نهایت واژه بسازید، اسم با صفت، اسم با پیشوند، اسم با پسوند. به همین علت الی نهایت میتونید، یعنی اون تصور غلطی است که یه عده میگن که مثلا زبان فارسی نمیدونم نقص، اصلا چنین چیزی نیست. کار نشده راجع به زبان فارسی، وگرنه توانایی زبان فارسی در واژه سازی یکی از تواناترین زبانهای جهان امروز ماست. ولی این خط چون برای یک زبان سامی ساخته شده بود، به اصطلاح اون هم خط رو هیچ کس نمی‌سازه، همه خط‌ها از هم دیگه در واقع
یک
اقتباس میکنن. توجه میکنین؟
این تو که ببخشید جای این سوال رو بکنم، اون چیزایی که من خوندم، مطالعه کردم یا دیدم، همین خط نبتی رو که میگی خیلی تفاوت داره با خط پهلوی و خط ایران باستان، به هم ترکیب. ولی بعدن ایرانی ها در زیبا کردن این الفبا و این خط خیلی نقش داشتن. یعنی ایرانی زیبا نویسی رو جزو یکی از هنرهایی بوده که در زبان پهلوی هم بوده، و بعد که اینو یاد گرفتن زیباش کردن. یعنی شما الان خط عربی وقتی دیوانی رو میبینید، دیوانی اصلا اختراع ایرانیانه. در دربار اون خط رو مینوشتن شبیه خط شکسته ماست، منتها با یه مقدار اطوار بیشتر. یه بسیار زیباست این خط دیوانی، بعد ایرانی ها نوشتن. یعنی منظورم اینه ایرانی ها سلیقه خودشونم وارد این خط کردن و این خط رو به این زیبایی در آورد.
نه کاملا درسته، حتی در حوزه خود زبان عربی، یعنی زبان عربی نخستین بدون زبان فارسی اصلا نمیتونه چیزی این رشد بکنه.
درسته.
در خود قرآن، شما در خود قرآن واژه های فارسی که موجوده خود قرآن توجه بکنه اصلا اینطور نیست. یعنی اصلا بس بر سر فخر فروشی نیست. زبان عربی زبان بسیار مهمیه، یه زبان شبیه زبان لاتین، زبان فارسی هم همینطور در محدوده خودش چیز شبیه زبان لاتین در محدوده خودش، توجه میکنه. در نتیجه این مشکل خط، مثلا در این پیش، مثلا ما مثلا دست کم دکتر خانلری 18 پیشوند رو در زبان فارسی فهرست کرده، مثل اندر فلان فلان.
بله
چون زبان فارسی یه زبان نیمه الفبایی نیمه هجاییه، یعنی خط فارسی خط نیمه الفبایی و نیمه هجاییه. خط فارسی برعکس خط لاتینی، یعنی خط فارسی که عرض بکنم، یعنی همین خط فارسی عربی، خط فارسی عربی که از گرفته شده، بعد اون از نبتی گرفته، اون از آرامی، این خطی که طی چند دین هزار سال آرام آرام به این شکل در آمده، این خطی که امروز ما به عنوان خط فارسی میشناسیم، برخلاف خط لاتین در واقع نمیشه، هم پیوسته نویسی داره هم جدا نویسی. مثلا در پیشوندهایی که دکتر خانلری فرست میکنه در 18 تا و بقیهش مثلا دکتر خورشید فرشید و بقیه، ما فقط 4 پیشوند داریم مثل بیو اینها رو که میتونیم اگر بخوایم پیوسته بنویسیم، بقیه رو نمیتونیم اصلا پیوسته بنویسیم. در نتیجه فکر کردیم این و در واقع اینه که ما واژه های ترکیبی مثلا چه کار باید بکنیم؟ مجموعه واژه های ترکیبی مثلا زبانشناسی، جامعه شناسی، گلدان، نمکدان، اینا رو باید باش چه کار کرد؟ کابولی پیشنهاد بی فاصله نویسی رو داد. شام رو از این، یعنی بسیار مقاله مهمی بود، بسیار مقاله مهمی بود این مقاله فراخوان به فارسی نویسان و تاجیکان. خیلی بحث شد در اون روزگار 1371 عرض میکنه. شاملو به من پیام داد که یک کسانی که در واقع خبره این کارن جمع کن راجع به این پیشنهاد کابولی بحث کن. من در واقع با رایزنی که با دوستانم کردم، یعنی با اهل فن که دوستان نزدیکم بودم مثل دکتر اخشناس اینا، چون خود دکتر اخشناس این پیام رو از شاملو برای من آورد، به این نتیجه رسیدیم که خب یه جمعی باشه که زبانشناس باشه، رمان نویس باشه، ویراستار باشه، مترجم باشه، یه همچین ترکیبی که بتونه کسانی که راجع به خط فارسی باهاش سرکار دارن یا دستگم راجع بهش اندیشیدن و فکر کردن. در نتیجه در مرداد 1371 نخستین جلسه شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی در خونه خود من تشکیل شد. اعضای این شورا هم در واقع کریم امامی بود، ویراستار بزرگ،
بله،
و پیشنسبت که در واقع از زمان فرانکلین در واقع کار بزرگ، یکی از بزرگترین ویراستاران ایران بود، 2 زبانشناس معتبر، دکتر علی محمد اخشناس و دکتر محمد رضا باطنی، و بعد زبانشناس عزیزی مثل دکتر مصطفی آسی که در حوزه کامپیوتر کار میکرد، خود احمد شاملو شاعر، ایرج کابولی که پیشنهادنده این ام، هوشنگ گلشیری رمان نویس، دکتر محمد صنعتی اون موقع هنوزم فکر کنم داره یک شرکت بزرگ داده پردازی داشت با کامپیوتر کار میکرد، بسیار کارهای کامپیوتر و برنامه ریزی تو کار میکنم. این شورا تشکیل و بنده این شورا برای
دکتر همینجا نگرش دار. ما یه درنگ کوتاهی باید بکنیم، بسیار بحث جالبیه. یه لحظه تأمل میکنیم قبل از این که یک ترانه بشنویم. استاد محمد رضا شفیع کدکنی راجع به این زبان، این زبان مادری و این زبان ارزشمند حرفی زده. میدونید که روز سوم اسفند در کنار روز برپایی، در واقع مقدمه برپایی ایران نوین با رضا شاه، روز زبان مادری هم بود. بریم گوش بدیم حرفای دکتر شفیع کدکنی رو، بعدم یه درنگ کوتاهی و بازگردیم در محضر دکتر کردوانی عزیز.
ببینید اینهایی که رو زبانهای محلی ما فشار میارن که من ها و لهجه کدکنی بهتر شعر بگم، اون میدونه چه کار میکنه. اون میدونه که تو لهجه کدکنی شاهنامه وجود نداره، مثنوی وجود نداره، نظامی وجود نداره، سعدی نداره. این لهجه وقتی که خیلی بزرگ بشه، چهار تا داستان کوتاه و نمیدونم دو سه تا شعر بنده تنبونی میراثش خواهد شد، اون بچه میگه من فاتحه اینو خوندم، من شکسپیر میخونم یا پوشکین میخونم. من که میتونم پوشکین بخونم. الان شما خیال میکنید روس‌ها چیکار میکنن در آسیای میانه، در سرزمین آسیای میانه؟ الان روزها سیاستشون همینه، هر قومیت کوچیکی رو پروبال میدن، میگه خلق کمبغل قزاق، خلق کمبغل فلان فلان فلان. شما این گورم بابای ادبیات فارسی و سعدی و حافظ، شما بیایید لهجه خودتون رو، موسیقی خودتون رو فلان، اون خوبه، ما براتون کف میزنیم، ما براتون دپارتمان در مسکو تشکیل میدیم، مطالعات و قوم نمیدونم چی قزاق چی فلان. اون بچه قزاق بعد از مدتی که خون میگه این زبان و فرهنگ قزاقی چیزی نداره. من داستویفسکی و چخوف و پوشکین میخونم، لرمنتوف میخونم، فاتحه خوندم به زبان و فرهنگ ملی خودم، روس میشه. زبان فارسی این نظر من نیست که بگین من یک شوریست فارسم. زبان فارسی در همه کره زمین با روایات خیام و مثنوی جلال الدین و شاهنامه و سعدی و حافظ و نظامی و نمیدونم فلان اینا شناخته میشه در همه دنیا. اون زبان و با اون شکسپیر با اون کشتی نمیتونه بگیره، پوشکین با اون نمیتونه کشتی بگیره، اما با اون لهجه محلی که تشویقت میکنن بعد از مدتی نوه شکسپیر میخونم، لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم.
در جستجوی روی که هستی که سال هاست هر دم سفر به پهنه آینه می کنی. گم کرده تو نیست به هر جا که بنگری، پس کی تو ترک عادت دیری نمی کنی؟
تو کیستی؟ از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالا؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟ اهل شادی یا آن که درد؟ از عشق گرمم یا که دل سرد؟ اهل آبم یا آن که خاک؟ از زمینم یا از افلاک؟ ما کیستیم؟ از جنس چیستیم؟ اهل عشقیم یا که لبخند؟ از خدا زاد یا که دربند؟ به زنجیریم یا که رها؟ از کم و بیش ماجرا؟ نیستی، مال من نیستی، در خود گمی یا که پیدا، از نسیمی یا ز دریا، اهل رمزی یا آن که راز، با من خموش یا هم آواز. من کیستم، از جنس چیستم، مال تو هم یا آن که نه، ره گذرم یا اهل ره، در خود غرقم یا روی آب، از خورشیدم یا ز مهتاب. ما کیستیم، از جنس چیستی، اهل عشقی یا که لبخند، از خدا زاد یا که در بند، به زنجیری یا که رها، از کم و بیش ماجرا. تو کیستی، من کیستم، ما کیستیم.
درود دوباره. تابکن امیری تنظیم کرده بود آهنگ و ترانه فرامرجان اصلانی رو. بگردم در خدمت دکتر. خب اون جلسه من خیدم خود دارم چی شد، چون آدم که اسپوردین همشون رو دوست دارم، عزیزان من. چه شد، چه تر شد؟ اشارم کردم که سوم اسفند روز زبان مادری، به هر حال دارم میخواد زبان فارسی راجبش شما صحبت بکنید، چه کسی بهتر از شما.
تمنا میکنم. ببینید حالا یه بحثی رو راجب زبان فارسی و مسئله زبانهای مادری در ایران که بحث بسیار مهمیه، من بگم کنم یه برنامه اگر برسیم امروز و اگر نرسیم در یه برنامه دیگه صحبت. این جلسه که تشکیل شد در واقع شورا تشکیل شد و شورا بیش از دو سال ادامه داشت.
عجب.
بیش از دو سال ادامه داشت و خوشبختانه خب برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران بود، چون در گذشتم خیلی کار شد را، یعنی در گذشته نزدیک، یعنی شما یادتون هست در دوران دبیرستان که ماها می رفتیم مثلا می نوشتن رو باید سرهم می نوشتیم.
درسته، کاملا.
باز منتها در دوران وزارت دکتر خانلری یک کمیسیونی تشکیل شد و اون کمیسیون تصمیم بسیار مهمی گرفت، در صرف فعل می رو جدا کردن، ولی به صورت دو جز جدا کردن. توجه میکنید؟
ولی هنوز مشکل ب رو داشتیم.
داشت دقیقاً اینی که به صفت ساز، به قید ساز، اینا چه کار میشه کرد واقعا بهش. مثلا شما فکر بفرمایید بجا و بجای، ببینید من میگم این کار بجایی است، خب یه صفت میسازم، توجه میکنید؟
درسته.
من میگم بجای من اگر تو بودی چه میکردی؟
درسته، بله
دیگه،
بله.
کاملا دیگه این بجای دومی کاملا چیز جدا، بله. یا شما فکر بفرمایید مثلا این شعر معروف دلا خو کن به تنهایی که از بلا خیزد. خب تنهای اول چیه؟ یه واژه است دیگه، ولی تنهای دوم هم اگر سر هم بنویسیم اصلا شعر معنی نداره.
دقیقا.
اون رو باید کنار هم، یعنی تنها جمع تنه، یک واژه تنها نیست، توجه فرمایید؟ یعنی این دکتر در نتیجه این بحث برای من مثلا باز برای اینکه از حق کسی رو به اصطلاح ضایع نکرده باشم در بیانم، مثلا کسی نظیر دکتر ادیب سلطانی که کتاب های مهمی راجع به خط فارسی نوشت، دکتر جعفر شعار کتاب مهمی نوشت، خود مؤسسه فرانکلین برای نخستین بار در حقیقت این مسئله ویرایش رو مطرح کرد در ایران که کسی مثل کریم امامی در واقع در اونجا سر خب که به اصطلاح با یه جوری توجه دادن این مؤسسه فرانکلین بود به وزارت فرهنگ اون موقع، سابق به وزارت آموزش پرورش، اگه خاطرتون باشه میگفتن
درسته
وزارت آموزش پرورش از یه دوره اسمش شد وزارت آموزش، در دوره مثلا دکتر خانلری وزیر فرهنگ بود و وزیر آموزش پرورش نبود، تمام یعنی همینا وزیر فرهنگ بودن، بعد یه وزارت صنایع فرهنگ و چیز هم داشتیم، فرهنگ و هنر هم داشتیم که جدا،
بله که آقای پهلبود بود دیگه،
جدا آقای پهلبود بود. در نتیجه برای اولین بار مسئله کتابای درسی تر شد در ایران و یکسان کردن کتابای درسی، در نتیجه یک نوع رسم الخط واحد برای کتابای درسی، منتها در خطی هم که برای کتابای درسی اون دوران پیشنهاد شد، اول گفتن همه رو باید سر هم بنویسید، مثلا شما فکر بفرمایید زیست شناسی اگر اینو سر هم بنویسید چه بلایی تو سر به سر این واژه یا
بله درسته
توجه میکنید. بعد ما در نتیجه یعنی کسان دیگری کوشش کردن، کوشش مهمی هم کردن، منتها این جمعی که شورایی که تشکیل شد برای نخستین بار بود که اولا از جزء بهترین متخصصان ایران دوره هم با هم جمع شده بودن.
دکتر روزه سنت هفتاد گفتید
سال 1371
عجیبه این کار به این بزرگی انعکاس نداشته اونجور که باید، خیلی
نه ولی تأثیر داشت، ولی تأثیر حالا توضیح میدم. ببینید بعد یه چیزی که خیلی مهمه که این جمع در حقیقت چون برای که ما مقابل فرهنگستان هم که نمیخواستیم باشیم، کاری هم نداشتیم، ولی خب این وظیفه فرهنگستان بود که این کار انجام بده، منتها با ریاستی کسانی مثل حسن حبیبی و فاضل مثل
آقای
عادل، ولی بعد از تشکیل این کمیسیون یک سال بعد فرهنگستان هم یک کمیسیونی در این زمینه تشکیل داد، البته شخص فاضل و زبانشناس بزرگی رو مثل آقای دکتر علی اشرف صادقی مسئول اون کمیسیون شد، جاییشون جاش و کار مهمی هم انجام داد، در این شکی نیست. ببینید ما با یه پدیده دیگه هم روبرو بودیم آقای نوریزاد، که ببینید از سال 1366 در ایران کامپیوترهای شخص آمد، یعنی ما با پدیده‌ای به اسم کامپیوتر روبرو شدیم، در نتیجه در هر خانه آرام آرام یه چاپخونه
درست شد. بله
اینه که با کامپیوتر خط فارسی چه کار باید بکنیم، چون کامپیوتر مسئله فاصله و نیم فاصله رو میخونه، توجه میکنی؟
درسته.
زیرو اسپیس دیگه، کامپیوتر زیرو اسپیسه. در نتیجه ما چند یعنی دو دغدغه اصلی داشتیم، یک چگونه دانش آموزان ما، کسانی که دارن زبان فارسی یاد میگیرن، چگونه آسانتر زبان فارسی رو یاد بگیرن. مثلا شما فکر بفرمایید یه واژه‌ای مثل گلدان.
بله
گلدان، اگر این رو ما جدا نه ولی بی فاصله کران هم بگذاریم گل و دان، دیگه اون به اصطلاح هم دو جزء این واژه روشن میشه و شخصیت واژه روشن میشه، هم دست زبان آموز میتونه با این نمکدان رو بفهمه، یعنی دان یه پسفندی است که دلالت بر چیزی میکند که در چیزی جای داره، توجه میکنید؟
بله بله
و شما میتونید الی نهایه اون وقت با این پسفندا یا پیشبندا واژه بسازید.
بله شمدان هم میتونید بذارید دیگه، هم
الی نهایه میتونید بسازید، توجه میکنید؟ خیلی در نتیجه این آموزش رو آسان میکرد، بل کار با کامپیوتر رو و این که شما بتونید در کامپیوتر جستجو بکنید و کار بکنید، این دو دغدغه اصلی ما بود که در واقع و خیلی چیز. بعد مثلا شما فکر بفرمایید خیلی وقتا در زبان فارسی ما مثلا یکی از کارهای مهمی کردیم بود که فتح و کسره و ضمه رو فکر کرد، یعنی تصمیم گرفتیم باید بیاد در ردیف حرفای الفبایی یه خط فارسی.
چه کار جالب.
توجه کنید چون مثلا در نبود این سه، یعنی فتح و کسره و ضمه در خط الفبایی، خیلی از بارها اتفاق میافته که من و شما این نوعی که با زبان سرکار داریم، حتی خب که ادابخون هستیم، من یه جمله ای رو که میخونیم دوباره بر میگردیم. چون مثلا شما فکر بفرمایید مثلا این جمله، اغلب مردم چنین فکر میکنن، اغلب مردم مثلا اغلب مردم چنین فکر میکنن که مثلا هوا، مثلا اغلب مردم چنین فکر میکنن که هوا سالم نیست. میتونیم طور دیگه هم بگیم این جمله رو، اغلب مردم چنین فکر میکنن که هوا سالم نیست.
درسته، با یه ویرگول که اونجا
میشه. اگر این جمله کسره اضافه نداشته باشه، من که برمیگردم نمیدونم این جمله اغلب مردمه
یا اغلب
مردمه. هزاران نمونه میشه دار. در نتیجه ما بحث مسئله آوردن کسره اضافی برای اینکه متن درست خونده بشه و کمک بکنه به متن خوندن، شاید، و این میخوام بگم جا افتاد به این مسئله خیلی الان اثر کرد. نمونهش حافظ سایه رو بگیرید امروز.
بله،
شما حافظ سایه رو که امروز میگیرید، استفاده بسیار ماهرانه ای که شاعر بزرگ منهای امتیاز انجام داده و جایی که فکر کرده که حافظ سخت ممکنه خونده بشه یا درست خونده نشه، از کسره اضافه کرده، از کسره اضافه استفاده کرده ایشون، بسیار کمک کرده. در نتیجه این کار الان امروز تقریبا بی فاصله نویسی واژه های مرکب تقریبا جا افتاده، البته اشکال هنوز هست.
دکتر میدونید دیروز تولد سایه بود، 93 سال شده.
با مبارک شما شو به سالیان دراز
دکتر. یه سوالی دارم اینجا، ببخشید. تو جمع شما شاملو هم بوده؟ برخور شاملو نمیدونم حالا تمام جلسات اومده یا نه.
نه اون جلسه اول آمد خونه ما و اون 3-4 جلسه بعد که بازم خونه ما بود، ولی دیگه نمیتونست.
نه قرازم اینه، شاملو در عرصه زبان فارسی بدعت‌های بسیار جالبی داره که قابل تأمل، بعضیاش هم اونایی که یه خود ملان لغتی ترن ردش میکنن. شاملو آیا موضع مثبتی داشت نسبت به کاری که شما میکردی؟ یعنی همراه بود، همدل بود؟
اصلا این پیشنهاد تشکیل شورا که اصلا با شاملو بود.
بله درسته،
شاملو اصلا عاشق این ماجرا شد، به طوری که تمام نوشته ها و کتاب ها و شعرهای خودش رو از اون به بعد بر اساس این به اصطلاح پیشنهاد ایرج کابلی نوشت. ایرج کابلی آدم نازنینی. مثلا ببینید ایرج، خب این یک کتاب بعد نوشت، به اصطلاح درست نویسی خط فارسی، همین سال 99، چون ایرج کابلی شوربختانه 29 بهمن رفت، روز زیادی نیست، یعنی 8-9 روزه. خب آخرین کارهایی که از ایرج منتشر شد دستور جامعه زبان اوستاست. خیلی کار بسیار مهمی بود، چون برای نخستین بار بود که در زبان فارسی، چون خط دین دبیره به اصطلاح از راست چپچین نداشت.
درسته.
و ایرج کابلی با توانایی که در زبان به اصطلاح زبان فارسی میشناخت و با توانایی که در حوزه فنی داشت، این باعث شد که در واقع یک خطی رو، فونت جدیدی رو برای نوشتن به اصطلاح زبان اوستایی ساخت خودش. و این کتاب دستور جامعه زبان اوستا یکی از یعنی اصلا یه حادثه است در مسئله به اصطلاح اوستا و اوستاشناسی و فرا گرفتن خط دین دبیره.
دکتر کابولی چند تا زبون میدونست دکتر؟
کابولی در حقیقت دو زبون رو بسیار عالی، صرف نظر از فارسی که خب زبان مادریش بود خوب و بعد زبان اوستایی به اصطلاح زبان پهلوی رو هم خب میدونه، چون زرتشتی بود ایشون، یعنی از خانواده زرتشتی به دنیا، اهل کرمان بود، در کرمان به دنیا آمده بود خب. ولی ایشون انگلیسی و روسی بسیار مسلط بود.
عجب آدم
درجه میکنه زبان و تمام ترجمه هایی که کرده، یعنی داستان هایی که داستان های اخیرش از شروع خب تمام این هایی که ترجمه کرده به طور مستقیم از روسی ترجمه کرده بفت. یعنی ما متاسفانه در خیلی از ما به طور عمده ترجمه هایی که در ایران هست زبان آلمانی و فرانسه و انگلیسی هست.
درست.
ما دیگر کشورها هم از این سه زبان ما ترجمه میکنیم، یعنی کشورهای اسپانیایی زبان تمام این حرفا اینا رو از این سه زبان زبان اصلی ترجمه نمیکنیم. ما فکر میکنم تنها مترجم ادبی که داریم که از زبان اصلی از روسی ترجمه میکنه سالیان دراز زنده باشه دوست عزیز و شریفمون آقای سروش حبیبیه.
بله.
سروش حبیبیه که مثلا جنگ و صلح تمام اینا رو از زبان روسی ترجمه کرد.
بهازین چی؟ بهازین از روسی بود یا فرانسه؟
اینا فرانسه است. اینا همشون فرانسه. بهازین، قاضی، اینا خب مثلا نجفی دو تا زبان میدونه، ابوالحسن نجفی. ولی بسیار از اینا یک زبانن، ولی ایرج اصلا در واقع به قول معروف زبان انگلیسی، زبان روسی اصلا مثل موم تو دستش بود.
عجیبه.
این نظیری بود از این نقطه نظر، یعنی این اشراف بیش از نزدیک به 4 دهه این راجب خط فارسی کار کرده.
دکتر یادت باشه برنامه بعدی رو ما بذاریم روی همین زبان فارسی و خط فارسی، بسیار مهمه، به خصوص این زمزمه‌هایی که اینجا اونجا میشنویم علیه وحدت ملی ما در زبان
دقیقا.
و بسیار علاقه‌مندم، خواهش میکنم شما اگر کتابی لازمه متنی بفرمایید برای اینکه در برنامه بعدیمون راجع به این قضیه صحبت بکنیم. و من در پایان برنامه اینم بگم بسیار سپاسگزارم، اشراف من بر جایگاه دکتر کابولی اینقدر نبود و ممنونم ازتون، یه تذکر بزرگی بود حرف شما که در ایران علارغم جمهوری جهل و جور و فساد یه همچه انسانهایی و همچه جلساتی در خانه دکتر کاظم کردوانی شروع میشه که نتایج درخشانی هم میگیره در همین مدت کوتاه و من میرم مطالعه میکنم. یعنی 2 سال شما زحمت بکشید که بیاید زبان فارسی رو زیباتر کنید و خوندنشو برای نسل بعدی راحت تر و نوشتنشو. بسیار ازت سپاس گذارم. من واقعا بهره بردم. بسیار جلسه دیدارمون خوب بود. خود من بسیار مستفیض شدم. درود
بر شما دکتر کاظم کردوانی عزیز. آینده باشید.
سپاس گذارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، با خط زیباش، با زبان فارسیش. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر کاظم کردوانی محقق، استاد، نویسنده، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار ایران می سپارم. پروردگار عاشق.